چهار بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. بیش از 150 تن در یک رشته انفجار در سریلانکا کشته شدند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید معترضان به حضور نیروهای هشت شعبی ناآگاه یا وابسته به بیگانگان هستند. و 20 تپه باستانی در کوهدشت لرستان بر اثر رانش زمین و سیل زیر آب رفتند. به این بخش خبری خوش آمدید. بر اثر 6 انفجار در تعدادی از هتل‌ها و کلیساهای سریلانکا دست کم 156 تن کشته شدند که 35 نفر از آنان اتباع خارجی بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجارها هنگامی رخ دادند که مراسم عید پاک در کلیساها برگزار می‌شد. عید پاک یکی از اعیاد مهم مذهبی مسیحیان جهان است. یک مقام رسمی سریلانکا که خواست نامش فاش نشود گفت دست کم 45 تن بر اثر انفجارها در کولومبو پایتخت این کشور کشته شدند و 67 نفر هم طی انفجارهای مشابه در شهر نگومبو در شمال کولومبو جان خود را از دست دادند. مایتریپالا سیریسنا رئیس جمهوری سریلانکا در پیامی گفت از این رخدادها شوکه شده است و خواستار آرامش مردم شد. هنوز گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. اما در ایران علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز یکشنبه با دفاع از حضور نیروهای شبه نظامی هشت شعبی در ایران معترضان به آنها را ناآگاه یا وابسته به بیگانگان نامید. در این ارتباط گزارش را بشنوید از روزبه بلهری.
علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به اینکه فرماندهان هشت الشعبی در زمان جنگ هشت ساله عراق و ایران در کنار نیروهای ایرانی و به گفته او در مقابل نیروهای عراقی جنگیدند افسود که این نیروها در امدادرسانی به سیل زدگان استان خوزستان نقش قابل توجهی داشتند و شناورهای آنان نیز کارآمد بودند. به گزارش خبرگزاری فارس این مقام سپاه پاسداران معترضان به وجود نیروهای هشت الشعبی در خوزستان را ناآگاه یا وابسته به بیگانگان نامید. بر اساس گزارش ها علاوه بر هشت الشعبی نیروهایی از گروه فاطمیون و حزب الله و همچنین جنبش النجبا در استانهای خوزستان و لرستان مستقر شده اند. ورود نیروهای شبه نظامی از عراق، لبنان و افغانستان به خاک ایران و استقرارشان در خوزستان و لرستان با انتقادهایی در شبکه‌های مجازی و همچنین با مخالفت گسترده فعالان سیاسی منتقد و مخالف حکومت ایران مواجه شده است. اما مسئولان جمهوری اسلامی میگویند این نیروهای شبه نظامی برای کمک به سیل زدگان راهی ایران شدند. پیش از این علی ساری نماینده مجلس از اهواز گفته بود درباره حضور شبه نظامیان عراقی نمیتواند اظهار نظر کند و اینکه از کدام مسیر برای حضور آنها هماهنگی شده بی اطلاع است. در این حال روزنامه کیهان نوشته است که نیروهای هشت الشعبی با دعوت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران وارد خاک ایران شدند. در همین حال حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از حضور نیروهای هشت الشعبی در ایران دفاع کرد و گفت زمانی به عراق کمک کردیم و امروز متقابلا به ما کمک می‌کنند. پایان نقل قول. این سخنان در شرایطی ابراز شد که هنوز گزارشی از موافقت دولت عراق با اعزام شبه نظامیان این کشور به ایران مخابره نشده و یا خبری از انجام این کار از طریق مجاری رسمی و دولتی دو کشور منتشر نشده است. پیش از این عبدالکریم حسینزاده نماینده مجلس از نقده و نایب رئیس فراکسیون امید گفته بود که حضور نیروهای خارجی بدون مجوز دولت و مجلس نادیده گرفتن قانون اساسی است. بهرام پارسایی نماینده شیراز و عضو فراکسیون امید نیز گفته بود حضور نیروهای نظامی خارجی بدون رعایت قانون اساسی حتی برای امدادرسانی قابل قبول نیست. اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در ایران را حتی برای استفاده صلح‌آمیز ممنوع دانسته و اصل 80 قانون اساسی کمک گرفتن از بیگانگان را ممنوع کرده است مگر آنکه با تصویب مجلس باشد.
نگاهی بود از روزبه بلحری به صحبت‌های فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که گفته معترضان به حضور نیروهای هشت شعبی ناآگاه یا وابسته به بیگانگان هستند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ شما هم می‌تونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در ادامه راه‌های تماس با رادیو فردا رو برای شما خواهم گفت، اما پیش از اینکه بپردازیم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدید که یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. در پی وقوع سیل و بارندگی شدید، 20 تپه و چند محوطه و آثار باستانی بر اثر رانش زمین در کوهدشت لرستان به زیر آب رفتند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمد رضا محمدیان مسئول باستانشناسی استان لرستان با اشاره به اینکه بیشترین آسیب به محوطه‌های باستانی در این استان در حاشیه رودخانه سیمره وارد شده است گفت به دلیل بالا آمدن ارتفاع آب در سد سیمره 20 محوطه و اثر تاریخی در سیمره زیر آب رفته است. این کارشناس باستانشناسی افزود از میان محوطه ها و آثاری که در نزدیکی سیمره زیر آب رفته اند 17 محوطه و اثر به ثبت ملی رسیدند. بر اساس این گزارش بارندگی های اخیر و وقوع سیل در استان های مختلف ایران علاوه بر تخریب برخی از بناهای تاریخی و آسیب میراث فرهنگی، رانش زمین در تپه های باستانی را در پی داشته است که در نتیجه بسیاری از محوطه های باستانی زیر آب رفتند و لایه های باستان شناسی نیز توسط آب شسته شدند. اما همونطور که پیشتر گفتم، نوبت میرسه به صدای شنوندگان رادیو فردا. پیش از اینکه صدای تعدادی از شنوندگان رو بشنویم، برای اون دسته از شنونده هایی که علاقمند هستند با ما تماس بگیرن و نظر خودشون رو درباره آنچه که در این بخش خبری میشنون با ما در میون بگذارن، بگم که 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. با هم تعدادی از پیام ها رو بشنویم.
به تازگی اعتراضاتی از سوی مردم ایران شنیده میشه دار بر ورود نیروهای هشت شبی و فاطمیون و یا نمیدونم حزب الله به ایران. بعد از 40 سال باید این رفتار از سوی جمهوری اسلامی برای ما ناشناخته نباشه. خب از اول اومدن گفتن که اول انقلاب اسلام و انقلاب صادر میکنیم موقع طالعم کردن، و حالا تمام این بلاها داره برمیگرده به طرف خود مردم ایران. و حالا ما شاهد بودیم که جمهوری اسلامی با دنیا چی کار میکرد، حالا دنیا باید شاهد باشیم که با ما چی کار میکنن. مسئله خیلی 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 مهم اینه که اتفاقات خیلی بدی در ایران میفته که اگر ما مردم ایران واقعا نجنبیم، کشوری مثل سوریه به زودی خواهیم داشت، یا مثل لیبی یا مثل عراق.
حسن روحانی فرمایش کردن که آمریکا به خاطر سیل باید 1 سال تحریم ها را تعلیق میکرد. من به حسن روحانی میگم ایران باید به خاطر سیل 1 سال کمک به گروه های تروریستی حزب الله، حوثی، هشت شعبی و دیگر گروه های تروریستی رو به حالت تعلیق در آورد.
این که سپاه قدس دعوت میکنه از گروه های لبنانی و فلسطینی و عراقی و غیره و غیره و غیره که بیان برای ایران کمک بکنن مشکلاتش، برخلاف افرادی که به حال نظر دارن که اینها آمدن برای مسائل سیاسی و دخالت نظامی و غیره، من چنین نظری ندارم. البته سوال که خب هست، چرا بایستی از یک کشور دیگه‌ای ما بخوایم نیروی بفرسته اونم بخش نظامیش رو؟ این سواله، برای همه هم سوال پیش میاد. جالب اینجاست که طرفای مقابلم هیچ پاسخی نمیدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری از رادیو فردا. در خبرها حتما شنیدید که روسیه انتظار داره هفته آینده قرارداد اجاره بندر طرطوس سوریه رو امضا کنه. خبرگزاری روسیه تاس هم گفته این کشور برای اجاره بندر طرطوس سوریه آماده میشه و انتظار داره که این قرارداد ظرف 1 هفته به امضا برسه. رویترز میگه که یوری بریسوف معاون نخست وزیر روسیه که همراه برخی مقام‌های سیاسی و نظامی کشورش به دمشق رفته پس از دیدار با بشار اسد این خبر رو اعلام کرده. پیش از این ناوهای روسیه در سوریه حضور داشتند و قراره که این قرارداد برای مدت 49 سال بسته بشه. ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و از او درباره اهمیت این قرارداد در شرایط فعلی پرسیدم.
این بندر، یعنی بندر ترتوس، حضور روسا در این بندر سابقه بسیار طولانی داره. 42 سال پیش، یعنی حدود سال 1971، در زمان جنگ سرد نیروی دریایی روسیه در این پایگاه، یعنی در ترتوس، حضور داشت که اون موقع یه نوع پاد موازنه‌ای بود در مقابل ناوگان ششم آمریکا که مرکزش در ایتالیا بود. اما ترتوس همیشه مورد استفاده روسا بوده. با این قرارداد 49 ساله‌ای که خواهند بست، این تبدیل میشه به یک پایگاه ترابری و پشتیبانی بزرگتر برای ناوهای روسیه. حضور نظامی روسیه رو در دریای مدیترانه، در شرق دریای مدیترانه تامین میکنه. اینها همه در چارچوب رقابت استراتژیک روسیه با آمریکا و ناتو صورت میگیره و این پایگاه در اختیار در واقع ناوگان روسیه در دریای سیاه خواهد.
آقای آریان، الان شما اشاره هم کردید به این رقابتی که وجود داره بین روسیه، آمریکا و ناتو. پیامی که از این قرارداد میتونه منتشر بشه برای رقبای روسیه چی میتونه باشه؟ چه پیامی در این هست برای آمریکا، برای ناتو و دیگر رقبای منطقه روسیه؟
خب اینا همه گفتم در ارتباط با اون رقابت‌های استراتژیک و اینکه روسیه میخواد حضور خودش رو در این تعیین به حساب تمدید بکنه در دریای مدیترانه. روسیه الان موقعیتش در دریای سیاه با توجه به انضمام شبه جزیره کریمه و ناوگانی رو که در اونجا داره بسیار تقویت شده، یعنی حضور مقتدرانی در دریای سیاه داره. این وجود و در حال حضور روسیه رو بیشتر میکنه و یک پایگاهی بسیار مهم از نظر استراتژیکی برای روسیه، برای اینکه پایگاهی دیگری روسیه در دریای مدیترانه، جایی رو که در واقع مثل یک دریاچه ناتو هست، نداره.
از طرفی چرا سوریه چون این امتیازی رو داره به روسیه میده، اون هم برای مدت 49 سال که زمان بسیار کوتاهی هم نیست، این امتیاز رو در اختیار روس‌ها قرار میده؟
خب به هر حال این روابط به حساب نظامی از زمان پدر بشار اسد هم وجود داشته. بشار اسد این رو برای موقعیت خودش این کار میکنه. در این حال اضافه بکنم که مدیریت بندر لازقیه رو که در شمال ترتوس هست، حدود 90 کیلومتری شمال ترتوس به طرف مرز ترکیه، اون رو به جمهوری اسلامی داده. یعنی جمهوری اسلامی هم در اونجا حضور داده که این باعث ناخشنودی حتی روسا بود، برای اینکه نزدیک پایگاه حمیمیم، یعنی پایگاه نیروی هوایی روسیه است، و روسا خیلی ناراحت بودن. ولی به هر حال ایران داره موقعیت خودش را هم اونجا تقویت میکنه در دریای مدیترانه، در چارچوب دستوراتی رو که آیت الله خامنه‌ای داده بود که نیروی دریایی ارتش باید یک نیروی دریایی راهبردی باشه، و این کار رو ایران داره در چارچوب حضور نظامی خودش در اون دریا و دیپلماسی نظامی داره انجام میده.
این حضور توامان که الان شما بهش اشاره کردید، ایران و از طرفی روسیه در سوریه و تصمیمی که دولت سوریه گرفته، چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه؟ چه پیامدهایی رو میتونه برای منطقه داشته باشه؟
این از طرفی برای آمریکایی‌ها بسیار مهمه که باید به هر حال مواظب تردد و رفت آمد ناوهای روسی به این بندر باشند، ولی مهمترینش به باور من حضور ایران به ویژه در لازقیه برای اسرائیلی هست. گوین که نزدیک مرز اسرائیل نیست، بیشتر به طرف ترکیه هست، به هر حال این رفت آمدها باعث خواهد شد که ایران یک راه ارتباطی از راه دریا و به طور مدام به سوریه داشته باشه که میتونه برای تقویت سوریه و موقعیت بشار اسد و همینطور ارتباط با حزب الله مورد استفاده قرار بگیره.
گفتگویی بود با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در خصوص اینکه روسیه انتظار داره هفته آینده قرارداد اجاره بندر طرطوس سوریه رو امضا کنه. شما اگر در این باره هم نظری دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید و در ادامه اگر با ما همچنان باقی بمونید شنونده موزیکای روز ایرانی و فرنگی خواهید بود.